أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعد از نقل شبهات مدعیان حکمت و جواب اون شبهات، سخن صاحب نظران و محققان اهل حکمت رو بیان میکنند و اون سخن را هم با تعدب نقل میکنند و با تعدب جواب میدن. میگویند سخنان اهل تحقیق از حکمت آن است که راه عرفان متأثر است و نه متأثر، و گذشته از آن فرق بین عرفان و برهان، عرفان و حکمت آن است که یکی مطلق است به دیگری مشروط. عرفان مشروط به حکمت است ولی حکمت مشروط به عرفان نیست، زیرا عارف ممکن است در طی سیر و سلوک حالاتی را مشاهده بکند که نتواند بین صحت و سقم اون حالات فرق بگذارد، ولی اگر حکیم باشد، میزانی داشته باشد، اهل تعقل باشد، بین صحت و سقم اون خاطرات فرق می‌گذارد. پس عرفان مشروط به برهان و حکمت هست ولی حکمت به برهان مشروط به عرفان نیست. راهش هم کم خطر است و پیمودنش هم نه متعذر است و نه متأثر، و راهیست مطلق مشروط نیست. اما طریق تصفیه که راه عرفان است، راهیست عقبات کعود دارد، متأثر است و راهیست مشروط و نه مطلق، زیرا انسان اگر میزانی نداشته باشد نمیتواند صحت و سقم و خاطرات و خیالات را که مشاهده میکند بسنجد. در حین مشاهده احتمال بطلان نمیدهد، اما وقتی از اون حالت به در آمد باید با یه معیاری بسنجد که اون حق بود یا باطل. آیا وساوس بس شیطان غریب بود، وساوس شیطان بعید بود و از غاس و احلام بود؟ همونطوری که رؤیا تعبیری لازم دارد و یک انسانی باید از تأویل احادیث مطلع باشد و از تعبیر رؤیا مستحضر باشد تا بتواند رؤیاها را درست تعبیر کند و از تأویل اونها هم با خبر باشد، اون چرا که انسان در حالت منامیه مشاهده می کند همون رؤیاهای عارفان است که نیازی به تعبیر و تأویل دارد. اگر کسی از تعبیر و تأویل احادیث مستحضر نبود نمی تواند بین صحت و سقم اون رؤیاها فرق بگذارد. در این که مشهودات حالت منامی نیازی به تعبیر و تأویل دارد سخنی نیست، خواه اون مشهودات در نوم باشد خواه در یقظه و بیداری. علی ای حال حالت حالت نومی است، حالت مثالی و حالت برزخی است. بنابراین از چند نظر طریق حکمت اولای است. می‌پردازند به جواب این شبهه. این پایان شبهه‌ای است که اهل تحقیق از حکما این شبهه را با تعدب ایراد کردند. تتمه بحث قبل است. صفحه 259. بسم الله الرحمن الرحیم. و این سلم من هازا، یعنی اگر سالک از اون خطر افراط و تفریط به سلامت موند، لکن باید این شرط حکمت را، شرط استدلال و برهان را تحصیل کند. پس بنابراین برای عرفان چاره جز پیمودن طریق حکمت نیست. وقتی که طریق حکمت را انسان بیپیماید میبیند بی نیاز از راه عرفان است. به این سلم من هازا ایزن، لکن متا لم یتقدم ریاضت النفس و تهذیبها به حقائق العلوم الکلیه و القوانین الممیزه تشبث بالقلب خیالات فاسدتون
تسمعن النفس الیها مدتا معیده. اگر نفس را با تفکرات عقلی ریاضت و تمرین ندهد و او را از خیال پردازی ها معذب نکند، از مشهور پسند ها و از عرف پسند ها و مانند آن بیرون نیاورد و مهذب نکند، لم یتقدم ریاضت النفس به تهذیبها به حقایق العلوم الکلیه و القوانین الممیزه بین حق و باطل، بین مشهور و حق، بین مسلم و حق، بین رأی اکثری و حق، بین رأی عاطفی و حق و مانند آن فرق نگذارد، اونگاه هست که تشبث بالقلب خیالات فاسده، یک صور باطلی در قلب میماند که تطمئن و نفس الیها، دل به اون خیال فاسد می آرمد مدتا مدیده و به جای اینکه این را سرپلی قرار بدهد یا روی او پا بگذارد در کوی او سر می نهد و این را مقدس می شمارد. فکم من سالکن سلک به هازت طریق سم بقی فی خیال واحدن مدت 20 سنه او اکثر من ذالک. چه بسا اهل سیر و سلوکی که طریق معرفت را طی کردن ولی چون طریق تهذیب نفس با تفکرات عقلی را نپیمودن، در دامن یک خیال موندن. با یک صورت سالیان متمادی به سر بردن و اون را کمال نهایی پنداشتن. ثم بقی فی خیال واحد، یعنی در یک صورت مدت 20 سال یا بیشتر از 20 سال در اون مرحله مونده است، کما روی عن شیخ حسین ابن منصور قدس سره انه سأل حال بعض المتصوفین من اهل الطریق و مقامه، حالش را پرسید، فعجاب اون بعض المتصوفین از اهل طریق این چنین جواب داد: انی منذ 30 سنه اروز و فی مقام توکل، در مقام توکل ریاضت میکشم، برای اینکه به عجز خودم پی بردم و به نیازمندی های خودم هم پی بردم، برای من روشن شد که بسیار از امور محتاجم و روشن شد که خود توان اون را ندارم که بفهمم چی ها رفع نیازم میکند و چگونه نیازم را رفع بکنم. لذا کسی که اعلم از من است و اقدر از من است، بلکه اعلم از کل است و اقدر از کل است، و هو الله سبحانه و تعالی، او را وکیل گرفتم، به او توکل کردم، بر او توکل کردم، او وکیل من است. در این دام سالیان متمادی مونده است، برای اینکه انسان در مقام توکل گرچه نسبت به بسیاری از مراحل گذشته است و کمالاتی تحصیل کرده است، اما هنوز سخن از خود هست: من هستم، من نیازمندم، من چیزهایی را میطلبم، خود نمیتوانم نیازمندی های مرفع کنم، کسی که بهتر از من عالم و قادر است او را وکیل میگیرم که نیازهای مرا تأمین کند، به من بدهد. همیشه سخن از من است در مقام توکل. یک انسان متوکل را انسان خوب که بنگرد، بالاخره یا جزء عبید است یا جزء تجار، یعنی عبادتش یا خوفاً من النار است یا شوقاً الی الجنه، و خدای سبحان را وکیل قرار میدهد که او را از جهنم نجات بدهد یا وارد بهشتش کند، وگرنه وکیل که برای خود کار بکند و موکل را در کوی خود فانی بکند که وکیل نیست. وکیل آن است که کار موکل را برای موکل انجام بدهد. موکل وقتی وکیل میگیرد که وکیل مصالح او را رعایت کند. معلوم می شود شخص متوکل هنوز در مرحله عبادت خوفی یا عبادت طمعی است، گید اون ربهم خوفن و طمعن، مرحله خوب است، اما نسبت به مادون خوب است، نسبت به مافوق، تلک عبادت العبید یا عبادت التجار. ظاهرا این حسین ابن منصور غیر از آن است که در بعضی از روایات و تواریخ نقد فراوانی از او شده است. فقال له الحسین اذا افنیت عمرک فی تعمیر الباطن، اگر 30 سال و مانند اون عمری را در مرمت باطن خود فنافانی کردی که خود را بیارایی، اونگاه این خود را کی باید به قربونگاه ببری؟ تازه این را در مزرعه توکل در این دامداری پروروندی، نفس را متوکل کردی، خب کی باید به قربونگاه ببری؟ انسان مثل آن است که هدیان بالغ الکعبه به همراه ببرد، تلاش و کوشش بکند و این را بپروراند خوب، اما به قربونگاه نبرد. و اگر این را به قربونگاه نبرد، هنوز سخن از دام پروری است، بالاخره نفس پروری است. من هستم که دارای مقام توکلم. اگر انسان این اوصاف باطن را برای خود تحصیل کرد، خودی هست و اوصافی، اون وقت که به مقام تفویض و امثال زارک رسید، کم کم به لبه قربونگاه میرسد. فعین الفناء فی التوحید. بعد از ابن منصور، ابن عربی این مسائل را پروروند. او در این راه ها سر داد، کم کم ابن عربی این راه را خوب طی کرد و با بیانات گسترده به دیگران رسوند. بقید سر رهش شیخو ایزن فی الفتوحات المکیه ان ارتکاب المجاهده انما ینتج المعارف به نسبت الى ارباب الهمم و اما لغیرهم فانما ینتج صفاء الوقت و رقت الحال. مسئله ریاضت برای کسی که دارای همت والاست، کشف و شهود و درک معارفی را در بر دارد، وگرنه برای توده زهاد و عباد و صلحا و امثال ذلک همین مقامات نفسانی را در بر دارد. مقام رضا می آورد، مقام توکل می آورد، مقام تسلیم می آورد و امثال ذلک. اما پرده گشو کنار برود، چیزی بفهمن، خبری بیابن، این چنین نیست. اوصاف نصیب اینها می شود، اما معارف را به هر که نخواهند داد. اون که دارای همت بلند است، ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، اون می تواند از این ریاضت ترفیع ببندد، وگرنه دیگران از این ریاضت فقط صفای زمین نصیبشون می شود. اون که گوشه از مسئله تعلیم اسما را می فهمد که چگونه انسان معلم اسم کل می شود و همه فرشتگان در پیشگاه او خاضع و خاضع اند، او صاحب همت بلند است. ریاضت زمینه است. و اما لغیرهم فانما ینتج صفاء الوقت و رقت الحال. حال در برابر وقت است. اینها میگویند صوفی ابن الوقت است، برای آن است که گذشته که در اختیار نیست و آینده هنوز روشن نیست و لحظات او بر او حاکم است. از این جهت میگویند صوفی ابن الوقت است، اون چرا که در همون لحظه بر او ظهور میکند و پیروز میشود، او فرزند همون حالت است و همون لحظه است، تا برسد به جایی که مقام داشته باشد. مقام از آن ارباب همم است. برای دیگران وقت است و حال، برای دیگران، برای ارباب همم عالیه مقام است و ملکه. وقت در برابر مقام است، حال در برابر ملکه. خلیلیه غطاء الفیافی الالهما کثیرون و اما الواصلون قلیل. دوستان من، پویندگان بیابونهایی که به سمت قرقاه راه دارد زیادن، خیلی ها به راه افتادن، در فیافی، در فیفا، در مفازی که آب ندارد و چشم ندارد، پویندگان زیادن، میخواهند این راه های طولانی که آب و علف ندارد طی کنند تا به هما و غرقگاه برسند، اما سختی راه باعث فروماندگی بسیار از سالکان راه است. و اما الواصلون قلیلون. و ازا کان الامر علا هذا الوجه، اگر امر این چنین است که طی طریق تصفیه متأثر است گرچه متأثر نیست و همراه با تلفات و بیماری ها و سوء مزاج و امثال ذالک است و اگر همه این مراحل صحیح انجام شد، باز فرق بین نظر و تحقیق آن است که نظر مطلق است و تحقیق مشروط، زیرا تحقیق یعنی عرفان مشروط به حکمت است اما حکمت مشروط به عرفان نیست. و ازا کان الامر علی هذا الوجه فلو اتقن المرتاز المجاهدو تلک القوانین العلمیت الممیزت اولا، اگر یک انسان تمرین کنندهی که اهل جهاد با هوا و خیال بود با اون قوانین علمی و عقلی ممارست کرد، اونها را به عنوان مقدمه فرا گرفت، فلو اتقن المرتاز المجاهدو تلک القوانین العلمیت الممیزت اولا، یعنی مقدمتن اینها را فرا گرفت، لتهزه له وجه التباس ذلک الخیال فی الحال و ما حت فیه الرحال. وجه اشتباه اون خیال فاسد برای حکیم مرتاز روشن می شود، فلف حال روشن می شود و اون چرا که شد رحال کرد و موند می بیند هنوز بسیاری از این مراحل مونده است و فعلا در بین راه او به عنوان منزلگاه آرمیده است. این بین راه است نه منزلگاه. وجه اشتباه اون خیال بر او روشن می شود، وجه اشتباه اون چی که او رحالش را و راحل را در اونجا بارنداز شد منحط شد روشن می شود که اینجا جای بارنداز نیست، اینجا به عنوان منزلگاه نیست، اینجا معبر است هنوز به مانند اون. ثم اذا تقرر الامر علی هذا المنوال ظهر ان الاشتغال به طریق نظر یعنی به طریق حکمت لاستحصال تلک المعارف و الحقائق اقرب و اسهل و اوثق، و طریق تصفیه قهرن ابعد است و اوعر و دشوارتر است و اوهن، زیرا با سوی مزاج همراه است. فإن الاشتغال بذلک الطریق یعنی به طریق تصفیه یحتاج الى ان یکون مسبوقا به طریق نظره حتی یکون موسوقا به، اگر انسان اهل برهان نبود با میزان عقلی این راه را طی نکرد، بسیاری از خاطرات برای او چه در نوم چه در حالت منامی پیدا می شود، اونگاه با چه معیاری بسنجد که حق است یا باطل. شخص یا باید معصوم باشد که همواره در اون حال باشد، اصولا خود را در یه موطنی ببیند که اون موطن باطل راه ندارد، چون در اون موطن باطل راه ندارد شک راه ندارد، اصلا شک نمی کند، همواره شک در جاییست که باطل راه داشته باشد، شک در جاییست که در اون حیطه دو قسم وجود داشته باشد، یکی باطل و یکی حق، تا انسان برای اولین بار یه امر را که می بیند شک کند که از قسم حق است یا از قسم باطل. و اگر چنون که در یک موطنی فقط یک قسم وجود داشت و نه قسم دیگر، هرچه انسان میبیند جذب پیدا میکند از همون قسم است، یعنی از حق است، باطل در اونجا راه ندارد و قهرن شک هم در اونجا راه ندارد. اگه کسی معصوم شد همواره در این حال است. بیان هست علی سلام الله علیه در همون اوائل نهج این است که ما شککتو فی الحق مزعوریتو، از اون لحظاتی که حق را به ما نشون دادن ما هرگز شک نکردیم. یعنی انسان به جایی میرسد که در اونجا جا برای وهم و وسوسه نیست. وقتی جا برای وهم و وسوسه نبود، جا برای باطل نیست. وقتی جا برای باطل نبود انسان شک نمی کند، هرچی که می بیند جزم دارد که حق است. حتی یکون موسوقن به، و اما دیگران که به اون کوی راه نیافتن، هرچی که می فهمند می یابند باید با برهان و حکمت بسنجند. پس طریق نظر مشروع مطلق است، ولی طریق تصفیه مشروط است. یحتاج ان یلا ان یکون مسبوقا به طریق نظر، حتی یکون این طریق تصفیه موسوقا به وسیله نظر. و افضاؤه الى المقصود ایزن انما یتم به، وقتی طریق تصفیه به مقصود مفضی و میرساند که همراه با نظر باشد. کما سبق بیانو، دون طریق نظر، طریق نظر مطلق است و نیازی به طریق تصفیه ندارد. فانه فی ذلک کلهی مستغن عنه کما تبین آنفا. طریق نظر در همه امور یاد شده مطلق است، مستغنی از طریق تصفیه است، چون که قبلا گذشت. این خلاصه شبهه محققین از اهل نظر است. اونگاه مصنف می فرماید به این که اون چه که شرط طریق تصفیه است، شرط طریق حکمت هم است. اگر عارف شدن دشوار است، حکیم شدن هم آسان نیست. اگر اهل تحقیق شدن سخت است، اهل نظر شدن هم آسان نیست. یک سلسله از شرایط است که مشترک است بین حکمت و عرفان. یک سلسله از موانع و راهزن ها هستند که هم راهزن اهل حکمتن، هم راهزن اهل معرفتن. بنابراین این چنین نیست که طریق حکمت آسان باشد و طریق معرفت سخت. و اگر انصاف را طلب بکنید میبینید طریق معرفت مطلق است، طریق نظر مشروط. زیرا اون چرا که ما به عنوان شرایط عامه شمردیم، در حقیقت اهل معرفت همواره با همون شرایط همراهن، یعنی طریق تهذیب و طریق عمل. اونها میگوین راه راه عمل است. انسان وقتی گردگیری کرد و آینه را از غبار نجات داد، اسرار عالم میتابد. بنابراین نیازی به اصطلاحات مدرسه و اصطلاحات فنی و براهین عقلی و امثال ذلک ندارد. قهرن طریق نظر میشود مشروط و طریق تحقیق و معرفت میشود مطلق. زیرا یک کسی که بخواهد حکیم بشود، چاره جز تهذیب ندارد. ممکن است یک انسان غیر مهذب واقعا حکیم بشود. ممکن است یک انسان غیر مهذب از علوم دنیایی برخوردار بشود. اما یک انسان غیر مهذب چگونه ممکن است به جهان مجردات راه پیدا کند و معانی ماورای طبیعت را بفهمد؟ یک انسان غیر مهذب که در بند وهم است، تا اونجا که شیطنت در انسان اثر می کند، معلوم شد انسان در مرحله خیال یا وهم است. این ممکن نیست از مرحله وهم بگذرد و تجرد عقلی راه پیدا کند، معارف عقلی را بفهمد. این پابند مسئله وهم است. انسان اگر منزه نشد، معلوم می شود ابزار دست شیطان در او بند شده است. به شیطان هم سقف تجردش تجرد خیالی و وهمی است. بالاتر از وهم شیطان راه ندارد، یعنی وجود او وجود وهمی است، در حد تجرد وهمی است. اونگاه اگر کسی مهذب نیست، یعنی گرفتار خیال و وهم است. اگر کسی مهذب نشد، چگونه میتواند معارف عقلی را بفهمد؟ او چگونه میتواند از حقایق مجردات راه بیابد و درک بکند؟ پس حکیم شدن هم ممکن نیست. پس حکیم شدن مشروط است به طریق تصفیه، اما طریق تصفیه نیازی به اصطلاح دانستن و امثال ذلک نیست. یه راهی است همواره روی همه وان باز است. پس این چنین نیست که حکیم شدن آسان باشد و عارف شدن سخت باشد. اگر میگویید اصطلاحات حکمت رو یاد گرفتم، مدرس حکمت و فلسفه شدم، او از بحث بیرون است، ما او رو حکیم نمیدن. اگر واقعا سخن از حکیم شدن است، بله اون هم مشکل است. اصطلاحات دانستن آسان است. بله. خب حالا سخن از این که برای دیگران تبیین کند، اون رو در فصل بعد خود مصنف و شاره هر دو از آن دارن که اگر کسی خواست برای دیگران تبیین کند، چارش همون برهان است. و اما این سخن که انسان بگوید راه حکمت راه آسان است، راه عرفان راه سخت، این چنین است. مگر حکمت نان است که انسان برسد به خدای سبحان و اسماء حسنایش را، اونها رو تا اونجا که مرز امکان هست با برهان بفهمد. پس این حتما باید از تجرد وهمی بگذرد. تا در حیطه تجرد وهمی است، تا گرفتار صورت است، تا در گرفتار اضافه معنا به صورت است، توان اون را ندارد که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بفهمد. هیچ ممکن نیست. اونجا جا برای بطلان نیست. منظور آن است که راه حکمت مشروط به تصفیه است. تا انسان مهذب نشد ممکن نیست اون اسماء کلیه را بفهمد. بنابراین انسان غیر مهذب یعنی انسان تیر فکر. تیرگی از آن وهم است و خیال که دو بازوی قوی از بازوان ابلیس. کسی که تبهکار است حتما گرفتار وهم و خیال است. یک انسان متخیل و متوهم توان اون رو نداره که در معقولات کلی سیر کند، او حکیم نمی شود. پس طریق حکمت یقینا مشروط به طریق تصفیه است، ولو برای خودش. اگر او عارف محتاج است که حکمت بداند، برای تبیین است. ولی حکیم برای خودش محتاج است عارف باشد. هیچ ممکن نیست کسی بتواند در اون حرم امر پا بگذارد در حالی که در حد توهم زندگی میکند. این ممکن نیست. در مقام تبیین البته هر دو میپذیرند که کسی که بخواهد بیان کند و از اون حالت به در آمده است، بخواهد از اون حال ترجمه خوبی داشته باشد، ترجمان خوبی باشد، برای خود توجیه کند یا برای دیگران تبیین کند، البته میزان میطلبد و حکمت میزان است. اونگاه خواهن گفت همونطوری که منطق مقدمه حکمت است، حکمت هم مقدمه عرفان است، در حدی که منطق برای حکمت مقدم است. این است میفرمان به این که هرچه که در حکمت شرط است در عرفان هم شرط است، هرچه هم که برای عرفان مانع است عقبات کهود برای حکمت هم است. چیزی نیست که در عرفان باشد در حکمت نباشد. نه اینا حفظ کردن. بله مثل این که نه واقعا نه. مثل این که خود این کتاب در حرف میزنه، این یه وجود لفظی دارد و یه وجود مفهومی، کتاب یه وجود کتبی دارد. ما از کجا میبینیم رسیده؟ اگر معتقد شده خب پس او یک انسانی از دور دستی بر آتش دارد و الا بعید است، حفظ کرده. بله یعنی توتیواری وقتی که انسان از بالای عقل نگاه میکند، بله میبیند که چون وهم توتیوار در حرف میزند. یه وقت انسان کتاب را حفظ میکند، این میشه توتیوار. یه وقت از قدرت ابتکار دارد، ولی وقتی که انسان از بالا نگاه میکند میبیند که این توتی وهم رو یاد دادن که پشت سر هم مفهوم بسازه و بگه. چون وهم نسبت به عقل توتی است، خیال نسبت به عقل توتی است. خیالی که اینجا میگوین نه یعنی خیالات باطل، یعنی تجرد خیالی. مثلا یک متفکر ریاضیدان خیلی عمیق میاندیشد، اما او در حد تجرد خیالی وهمی است، همواره با کم متصل و منفصل کار دارد. همین که از سقف کم بالا بروند این دستش تویی است. نه متکمم است دیگه، برای اینکه کم ماهیتاً کم است ولو ماده نداشته باشد. ریاضیات نه، منظور آنه که یک حکیم که آلوده است و تیره است مثل یک ریاضیدان است. ریاضیدان مطالب عمیق ریاضی را می فهمد، اما در حد تجرد وهمی و خیالی می فهمد. یعنی او تا طول و عرض و عمر رو از دستش بگیرن دیگه ابزاری نداره. تیر فکر است، تیر اثبات میکند. او همواره لفظ را که به ما میگوید، ما از این لفظ که نمیتوانیم کشف بکنیم که او معنای مطلق را درک کرده است یا معنای مضاف را. اونچه که ما از او تحویل میگیریم معنای مضاف است. چه راهی داریم برای اینکه اون مطلق را فهمید؟ کتابی را که ازش مطالعه میکنیم معنای مضاف تحویل میگیریم، درسی که از او گوش میدیم معنای مضاف تحویل میگیریم. در این شبکه های الفاظ و صور اون معانی رو ریخته. راهی برای اینکه اون معنای مطلق را درک کرده است بدون مضاف، اونجا که سخن از لفظ نیست، اونجا که سخن از عبری و عربی و تازی و فارسی نیست، اونجا که اضافه معنا به صور راه ندارد، اونجا که هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر هست، این گونه از اسامی رو چگونه میتوان بفهمد؟ ما راهی نداریم. فرض این است که او یه انسان تبهکار است. اگر تبهکار است معلوم می شود که شیطان در او راه دارد. شیطان اونچنون ماهر است که هر کسی را در همون راه خود می گیرد، حکیم را از راه وسوسه های وهم می گیرد. در خلال استدلال فورا یک صغرای وهمی را در کنار برهان عقلی می گذارد، می گد نتیجه این است. او این طور نیست که انسان را فقط به معاصی بدنی وادار کند، بیاد غیبت بکن، تهمت بزن، که وگرنه انسانی که عالم شدن میتوانه از شر شیطنت شیاطین نجات پیدا کنن. او ابزار کارش یه سلسله علوم عقلیه است، یه سلسله علوم ادبیه است، یه سلسله علوم فقهیه و اصولیه است، یه سلسله هم ابزار دم دستی است به نام غیبت و تهمت به دروغ. اینطور نیست که به سراغ مطالعه حکیم و فقیه و عارف نرود، که او هنگام مطالعه کاملا دو زانو در کنار مغز نشسته که حمله کنه. گفتن به کلب هم باستون زراعه بلوسید، که حال حال حمله است، پهلو نیاره میده. این سگی که دم در هست، این همواره این سگهایی که آماده برای پارس و حمله ان، دوتا دستشون نیم خیز آماده است برای دورخیز گرفتن. پهلو هرگز نمیخوابن سگهای این چنینی. این حالت رو میگن حالت وسیدی، که اگر این حال رو انسان ببینه فرار میکنه. یه همچه حالتی دارد. این دونیست که تو اتاق مطالعه یه حکیم نیاد کنار مغزش، اونجا شارزانو نشینه، آماده نباشه. که این که انسان اشتباه میکنه، اشتباه از کجاست؟ نه از خداست، نه از فرشتگان است، نه خود انسان است. انسان که علت قابلی است، پس این اشتباه رو کی انداخته در ذهن انسان؟ این ول امن نیان نهام ول اوزلدن نهام، این چنین است. این همچنین پارده پارس کرده آماده است که بگیره. تا انسان کی میرود بلغزد که این یک صغرای عوضی را در کنار یک کبرای بدلی بگذاره، انسان را بگه این چنین بیندیش و الا باطل و خطا و امثال ذلک، اینها یه سلسله امورات وجودیه شر بلغیاسن که نه نفس ساخت چون علت قابلی است، نه مبادی رحمت اینها را الغا کردن چون ها خیر محضن و از اونها جز نکوی ناید. این را شیاطین الغا میکند. این انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عنا عزا، این رسول الله از شیطان در عالم کل یه رسالتی دارد تا کی رو بگزد، کی رو بگیرد، کی رو از راه به در ببرد و مانندون. این چیه نیست که شیطان در نظام نقشی از خود داشته باشد تا اون نقاش چه نقشی را به او بدهد. شیطان یک کلب معلمی است، کجا برود بود اجازه بگیرد، کی رو باید بگزد بود اجازه بگیرد، برای کی باید پارس کند بود اجازه بگیرد، برای کی باید دعوتنامه بنویسد اجازه بگیرد. همه کارها این چیه است. نسبت به یک عده دعوتنامه بنویسد، نسبت به یک عده میرد میگزد، همه اینا حساب شده است. اما این طور نیست که این کسی رو رها بکند. نه، وقتی که انسان از مرحله خیال و وهم گذشت، اونجا دیگه الا عباده که من هول مخلصین، دیگه راه ندارد اونجا.
یه وقتی کسی همیشه در همه مرحله عقل هست، اگر حکیم هم اینطور باشه دیگه اشتباه براش راه نداره و دچار وسوسه ها نمیشه. اونی که داره با برهان صحبت میکنه، یه چیز رو اثبات میکنه، در اون مرحله که داره فکر میکنه و تفکر داره و با برهان داره کار میکنه در مرحله عقل، اما اون موقعی که گرفتار میشه اون در مرحله حس است و خیال است.
بسیار خوب، پس بنابراین در اون مرحله که منزه از وهم است یک تصفیه نسبی دارد و مقطعی. بسیار خوب، پس میشه مطلق اب ندارد. نه، در اون مرحله معصوم باشد. پس معلوم میشود که در هر جا که سخن از حکمت حقیقی است مشروط به تصفیه است در همون مقطع. دیگر ممکن است در همون مقطع با حفظ تیرگی فکر بتواند یه اندیشمند عقلی باشد، اگر چنون چه یک امر بقاداری را به یک امر بقاداری متکی کردن، معناش آنه که حدوث به حدوث، بقا به بقا. اگر گفتن سل خلف العادل، یعنی تلیعه اقتدا باید به عدالت او استناد داشته باشد، بقای اقتدا هم باید به بقای عدالت و اقتدا داشته باشد، که اگر در وسط رکعات معلوم شد که او عادل نیست، این شخص باید که نمازش رو از اقتدا به در بیاره، یا استفرادا کنه یا فرادا قهر. حکمت هم این چه این است، در هر موطنی که انسان منزه از وهم و خیال شد همونجا حق میفهمد. اگر کمی به این فکر افتاد که این را من متاع و حطام دنیا قرار بدم، این گرفتار شیطنت خواهد شد. پس بنابراین حکمت مشروط به تصفیه است، یا دائما یا مطلقا. هر جا سخن از حکمت حقیقی است اونجا مشروط به تصفیه خواهد بود. در عرفان مطلق است. بله دیگه، پس بنابراین ولی مشروط به حکمت دیگه نیست اصلا. البته خود عرفان یعنی تهذیب. یعنی مفهوم بله، حالا وقتی که مفهوم شد اونجا دیگر این شخص حکیم است نه عارف. وقتی که ترج
همون میشه که بالاخره اینا در میگن ما در مکاشفاتمون فلانکس و فلانکس رو دیدیم در حالی که این
بله بله. حالا این رو میفرمون به این که اگر چون چه راه درست را طی کرده باشن، مکاشفاتش هم خوب خواهد بود، یعنی راه تهذیبشون خوب باشد. اگر راه تهذیبشون خوب باشد مکاشفاتشون خوب خواهد بود، و اگر خواستن مشهودات خود را برای دیگران تبیین کنن چاره جز حکمت نیست. این رو هم در فصل بعد بیان میکنن. اما اینجا میفرمون به این که اهل محققین از حکما گفتن حکمت مطلق است و عرفان مشروط، نه امر به عکس است، برای خود انسان نه برای طبیعی، و برای اصل مشاهده نه برای زمان انتقال از مشاهده به علم حصول. اون وقتی که از حالت مشاهده انسان به در آمد، مفهوماتی الان به عنوان رها ورد دارد، در این حال او حکیم است و نه عارف. اونجا که با مفهومات حصولی سر و کار دارد او حکیم است، منتها یه حکیمی است که قوانین حکمی رو نمیداند، گیر میکنه در طبیعی. اما اونجا که میبیند سخن از خطا و ثواب نیست، زیرا علوم حصولی است که خطا و ثواب دارد، یعنی خطا و ثواب و صدق و کذب از آن قضیه است و قضیه و تصدیق همانند تصور از اقسام علم حصولی است. مشاهدات علم خارجی یعنی علم حضوری نه تصور است و نه تصدیق نه قضیه، قهرن نه صدق است و نه کذب، نه احتمال خطا میدهد نه احتمال صدا ثواب، چون چیزی را بر چیزی تطبیق نمی کند تا بگویم ثواب است یا خطا. وقتی از اون حال به در آمد میشه حکیم، منتها حکیم درس نخونده، حکیم درس نخونده در زحمت است که چگونه تشخیص بده. این سخن است. قال و اما نحن فنقول ان كل شرط يعتبر في طريق التصوف فلا بد من اعتباره في طريق النظر عند التحقيق. هر چه که شرط معرفت است شرط حکمت هم خواهد بود، هر چه که مانع معرفت است مانع حکمت هم خواهد بود. و هذا فإن رفع العلائق المشوشه، حالا این اوصاف را برمی شمارن یکی پس از دیگری، اینها را یاد میارند و جواب میدن. فإن رفع العلائق المشوشه که گفتید امر ضروری لابد من فی کل طریقین، چه طریق نظر چه طریق تحقیق و معرفت. و هذا بین لا یحتاج الى بیان زائد. و ها کزل کلام فی نوم و سحر، پرخوابی و کمخوابی و بیداری که مانعند چه برای اهل نظر چه برای اهل معرفت یکسان است. پرخوری و کمخوری، افراط و تفرید، هر دو بدن چه برای نظر چه برای معرفت. فی ان اعتبار جمیع ما بهی یعتدل المزاج ضروریون فی صورتین، چه صورت نظر چه صورت تحقیق و معرفت. کما ان الاجتناب عن جمیع ما یخرجه عن الاعتدال ضروریون فیه ما، چه این که موانع هم نسبت به اهل نظر مانعن هم نسبت به اهل تحقیق مانعن. و از این نظر که ما حکمای فراوانی داریم معلوم می شود رفتن محال نیست، رسیدن آسان هست، یا لااقل اونچنان نیست که شما پنداشتید. و یعرف من هازا انه لست ابعاد فاجتماع شروطهی، در شروط نظر و شروط تحقیق اجتماع همه یک جا محال نیست. و اما الخواطر المشوشت لجمع الهمه، که نمی گذارن همت مجتمع بشود، فهیه من جملت الموانع فی طریقین، چه طریق نظر چه طریق تحقیق و معرفت. فانه من الضرورات الواقعت فی طریق حسب اقتضاء الحکمت البالغه، حکمت بالغه الهی این است که در این طریق خیال و وهم را آفرید، که خیلی ها با ابزار خیال کار انجام میدن و همین خیالات که باعث انجام کارهای بشری است نسبت به مراحل عقلی راه زنن، گرچه زیان بارن اما سودمندم هست. حکمت الهی تعلق گرفته است که انسان ها را با خیال و وهم بیافریند، اینها برای ابزار کارن ولی نسبت به سالک البته راه زنن، برای اهل نظر هم راه زنن، برای اهل تحقیق هم راه زنن. در گذشته این را فرمودن که قوه واهمه از برکات الهی است که باعث می شود هر کسی به حرم عرفان و حکمت راه پیدا نکند، و اگر هر کی راه پیدا بکند اون راه گرفتار وهم و خیال هم باشد، چه بلا به جان خود چه بلا به جان دیگران خواهد شد. شما این ملل و نهل رو که باز میکنید میبینید نهلی که همین گونه افراد آوردن در برابر مللی است که انبیا آوردن و کمتر هم نیست. آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. ارقام نهل کمتر از ارقام ملل نیست. هر جا یک ملتی است که یک نبی آورد، یک نهلتی است که یک متنبی آورد. این رو قبلا فرمودن که از حکمت‌های ذات اقدس اله است که واهمه را آفرید که نگذارد هر کسی به اون کوی راه پیدا کند. لکن تسکین المتخیلت المتحرکت بالحرکات المضطربت المشوشه، این رو ساکن کردن و رام کردن محال نیست. لکن تسکین المتخیلت المتحرکت بالحرکات المضطربت المشوشه و الجامها و منعها انها غیر متعذر عند ارباب صناعه، محال نیست گرچه سخت است. کما هو مذکور فی کتبه. بیان سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه این بود که می‌فرمودند به اینکه چگونه شیطان نسبت به وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تسلیم شده است، اینه که نه اینکه او نباشد و وسوسه نکند و خیالات نکند، اما همه وساوس او بهره توحیدی می‌دهد. در حرم قلب یک معصوم همه شیطنت های او طعم توحیدی دارد. بیان ذلک این است که تمام وساوس شیطان اینه که زیر پای توحید را آب ببندد، به طرف خود دعوت کند. در هر مرحله از مراحل توحید که شد، این مراحل چندگانه توحید، یک انسان موحد کامل وقتی او را میبیند، وساوس او را، شیطنت های او را، تحریکار او را میبیند، همه و همه موجوداتی هستند در حیطه نفس و هر موجودی آیتی از آیات الهی است. از هر موجودی میتوان به ذات اقدس اله پی برد. اونگاه این چنین مثل ذکر میکردن، میفرمودن بین که مثل این که در وسط این اتاق یک کسی بیاید داد و فریاد کند، هی ادله اقام کند، هی براهین اقام کند، هی شبهات ایراد کند که کسی در اتاق نیست، کسی حرف نمیزند، کسی سخن نمیگوید، کسی داد و فریاد نمیکند و مانند. هرچه انسان داد و فریاد او را میشنود، جذب پیدا میکند که او دروغ میگوید، چون او میگوید که کسی نیست سخن بگوید. انسان میگوید پس تو کیستی؟ شیطان زیر توحید را آب میبندد. انسان میگوید به این که اگر مبدعی نبود تو کجا بودی؟ اگر یک مبدعی نباشد، وسوسه تو، شیطنه تو، خیال تو، هستی تو، فکر تو، اندیشه تو، رسوخ تو و نفوذ در ما همه و همه آیات الهی است. پس از مشاهده او و از شیطنت های او بهره توحیدی میبرن و مشاهده توحیدی دارن. اینه که هرچی اونها نیرنگ بازی کنن، اینها طرف توحیدی میبندن. اقولو لما بین مستقر علیه رأی اهل نظر من المحققین من هم و المتحدقین، اونها که اهل تحقیق و اهل حذاقتن، یعنی حکمای محقق و متحدق، اونها که با تحدیق، با حذاقت، با تحقیق چیز می نگرن، رأی و اهل نظر من المحققین از اهل نظر و متحدقین از اهل نظر، فی حقیت طریق نظر، چون قبلا رأی لافزنان اهل نظر را بیان کردند و جواب دادند، بعدا رأی محققین اهل نظر را بیان کردند، الان دارن جواب میدن. محققین اهل نظر و حاذق و متحدق اهل نظر با انصاف برخورد میکند، نمیگوید طریق اهل تحقیق باطل است، میگوید سخت است. اونگاه اراده یک سطر زائد است، اراد ان یبین ما هو الحق و اندهو فی هذا الامر، اراد ان یبین ما هو الحق و اندهو فی هذا الامر، فقال ان کل شرط یعتبر فی طریق التصوف فلا بد من اعتباره فی طریق النظر. اینها از نظر اشتراط مشترکن، از نظر امتناع مشترکن، مشروطن به یک سلسله شرایط مشترک، ممنوعن به یک سلسله موانع مشترک. فلا بد من اعتباری فی طریق نظر و ذلک لان رفع العلاق المشوشه الذی، که این رفع هو من مبادی هذا طریق، یعنی طریق تحقیق است، و اوائل منازلهی، یعنی بعد از یقظه و اراده کم کم سخن از رفع تعلق است. اینا جزء آداب اولیه طریق معرفت است. لان رفع العلاق المشوشه الذی اون رفع من مبادی هذا طریق و اوائل منازل طریق اهل تحقیق است، ضروریون فی طریق نظر ایزن، طریق حکمت، و الا فلا یمکنو افضاءه الى المطلوب. شما در درک اون کلیات عقلیه که تازه سرپلیست برای برهان، ابزار برهان است به نام مقدمات برهان، میگوید اولیات لازم است. درک حقایق کلی اولی یعنی درک بدیهیات. این بدون توجه و بدون حصر توجه نسبت به اونها ممکن نیست. هرگز انسانی که مشوش البال است نمیتواند کلیات عقلیه را که مقدمات برهانند بفهمد، چه رسد به نتایج کلیه و نکلیات نظری. فن ادراک الاولیات التي هي من اجل المطالب است عندهم، یعنی عند اهل نظر، لا يمكنو بدون توجه الذي، که این توجه انما يتحقق بالاعراض اما سوى المتوجه اليه. لذا فن مغالطه را در میون گذاشتن، گفتن کمترین غفلت باعث آن است که شخص غالط فی نفسه و مغالط غیر بشود. فن مغالطه را در پیش گونشون دادن که انسانی که مبرهن هست اولیات را طوری تنظیم بکند که با مشهورات اشتباه نشود، با اولی نما اشتباه نشود، مسلمات را طوری تنظیم کند که با مسلم نما اشتباه نکند. چون این مغالطه هم در برهان است، هم در خطاب است، هم در جدل است، هم در شعر. این طور نیست که مغالطه یک فنی باشد در برابر دیگر فنون کاری به اون نداشته باشد. این به هر چهار رشته آسیب میرساند. یک خطیب را گرفتار میکند، او غلط انداز موعظه میکند. یک شاعر را گرفتار میکند، او غلط انداز شعر میپردازد. یک مجادل را گرفتار میکند، او غلط انداز به جای جدال احسن جدال باطل دارد و مانند آن. انما یتحقق بالاعراض اما سوى المتوجه الیه و الاقبال به این متوجه الیه بالکلیه ولا معنا لرفع علاقه سوا هازا. این تازه در اولین مرحله است. فالوصول الی العلوم الکسبیه و المعارف الخفیه، اینها معارف جلیه بود که اقبال میخواست. معارف خفیه اقبال میطلبد به طریق احرا و اولا. فالوصول الی العلوم الکسبیه و المعارف الخفیه احرا به ان لا یمکن بدونهی. فعلم ان رفع العلائق مما لا بد من هست فی کل الطریقین، طریق نظر و طریق تحقیق. و ها کذا الکلام فی النوم و السحر، خواب و بیداری. و ما یوجبهما من الجوع و شب، اونچه که موجب نوم و سحر است، گرسنگی فراوان که باعث سحر است، شب باعث نوم است. فان الافراط فی شیء من ذلک یوجب کلال القوة الفکریه و ضعفها عن الحرکت الانتقالیت المفضیت الى المطالب الکسبیه. در یک امر افراط کردن باعث آن است که این ذهن کن پرواز باشد، با آسانی از مطلبی به مطلب دیگر منتقل نشود. و بل جمله فان اعتبار جمیع ما بهی یعتدل المزاج ضروریون فی صورتین، ضروریون فی صورتین، اعنی طریقی الاستدلال، اعنی طریقی الاستدلال و تصفیه، طریق استدلال که طریق اهل نظر است و طریق تسویه که طریق اهل معرفت است. کما ان الاجتناب عن کل ما یخرج عن الاعتدال ضروری فیهما، پرهیز از اون چه که به افراط یا تفریط میگراید در هر دو رشته ضروری است، تحصیل اون چه که به اعتدال میگراید در هر دو رشته ضروری است. اونگاه تتمه بس بخواست خدا به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.